سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت مجله فرهنگی از رادیو آزادی پخش می شود. اکنون چند خبر. مقامات طالبان در ولایت بلخ می گویند که بر اثر سرازیر شدن سیلاب 300 خانه در ولسوالی زاره تخریب شدند. سیلاب اواخر دیروز در این ولسوالی سرازیر شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ امروز خبر داد که در نتیجه جاری شدن سیلاب 3000 جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده و شمار زیاد مواشی تلف شدند. پیش از این اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان از احتمال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در 20 ولایت این کشور خبر داده بود. این اداره در خبرنامه دیروز گفت که مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 20 تا 40 میلیمتر پیش بینی شده است. مقام های اداره گمرک سربیا می گویند که 9 مهاجر غیرقانونی به شمول شهروندان افغانستان را که در یک موتر باربری پنهان شده بودند پیدا کردند. و گفتی آنها این موتر از یونان به سمت پولند حرکت کرده بود. در بیانیه این اداره گفته شده است که ماموران گمرک روز چهارشنبه در مرز با مقدونیه شمالی هنگام تفتیش موتر جوانان مهاجر از افغانستان، پاکستان و سوریه را پیدا کردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در حملات هوایی ایالات متحده در سوریه 14 جنگجوی طرفدار ایران کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری فرانس پرس در این باره به نقل از نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گزارش داد. پیش از این وزارت دفاع ایالات متحده گفت که در پاسخ به کشته شدن یک قراردادی و زخمی شدن 5 نظامی آمریکایی در حمله یک طیاره بی پیلوت ساخت ایران، نیروهای آمریکایی پایگاه‌های مورد استفاده گروه‌های وابسته با سپاه پاسداران در شرق سوریه را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش می‌دهد که این کشور برای بازگشایی سفارتش در دمشق با سوریه در حال گفتگو است. این اعلام پس از آن صورت می‌گیرد که عربستان سعودی و ایران بعد از گفتگو با میانجیگری چین در پکینگ توافق کردند که سفارت‌های خود را در کشورهای یکدیگر دوباره باز کنند. ایران طرفدار رژیم به رهبری بشار اسد در سوریه است و عربستان از نیروهای مخالف رژیم سوریه حمایت می‌کند. به گزارش تلویزیون دولتی عربستان سعودی که ناوقت دیروز منتشر شد، یک مقام وزارت خارجه این کشور که از وی نام برده نشده گفتگوها بین ریاض و دمشق را تایید کرده است. و بازی کرکت بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان در شهر شارجه امارات متحده عربی ادامه دارد. تیم پاکستان در حال بیتینگ است و در آور 19 با از دست دادن 9 بازیکنش 87 دوش انجام داده است. این اولین بازی سلسله 3 مسابقه 20 آوره بین دو طرف است. دومین بازی 20 آوره بین افغانستان و پاکستان روز یک شنبه هفته آینده و سیومین و آخرین بازی این سلسله روز دوشنبه برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر مجله فرهنگی برخی از گزارش ها را داریم. یک جنرال بلندپایه آمریکایی میگوید نزدیک به 2250 فرد مسلح داعش در افغانستان حضور دارند. او این ارقام را در نشست استماعی کمیته نظامی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده دیروز ارائه کرد و گفت که طالبان ظرفیت استخباراتی لازم ندارند که بتوانند جنگجویان داعش را تعقیب کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهارات مقامهای آمریکایی درباره حضور داعش در افغانستان را رد کرده. بیشتر در این گزارش.
جنرال مایکل کوریلا، فرمانده عمومی فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام، میگوید شمار افراد مسلح داعش نسبت به سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است. مایکل کوریلا که روز پنجشنبه در نشست استماعی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا صحبت میکرد گفت در حال حاضر شمار افراد داعش در افغانستان به 2250 تن میرسد. او که هرچند این را یک تهدید عنوان کرد، اما افزود
the threat really coming from the al-Sadiki office. That's the region that sits above it, but they're based out of Afghanistan as well.
ما می‌بینیم که تهدید اصلی از سوی شاخه الصادق متوجه است که بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، اما در افغانستان نیز افراد مسلح دارد. شما می‌دانید که طالبان و داعش با هم می‌جنگند و طالبان در جنگ با داعش یک گروه خونخوار است، اما آنها ظرفیت استخباراتی برای تعقیب اهداف را ندارند که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم. طالبان با داعش می‌جنگند و در برابر آنها معمولا عملیات‌های بزرگ را انجام می‌دهند و به گونه گروهی آنها را از بین می‌برند، اما به گونه انفرادی جنگجویان داعش را تحت تعقیب قرار نمی‌دهند.
آگاهان شورای امنیت سازمان ملل متحد دفتر الصادق را به عنوان حلقه برای وصل منطقه‌ای داعش می‌شناسد که با شاخه خراسان داعش در افغانستان کار می‌کند و هم به نمایندگی از داعش در آسیای میانه و جنوبی فعالیت‌های منطقه‌ای خود را پیش می‌برد. مایکل کوریلا روز پنجشنبه در نشست استماعی کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان امریکا گفته بود ممکن داعش در 6 ماه توانایی این را حاصل کند که بالای منافع امریکا و متحدان غربی ایالات متحده در بیرون از افغانستان حملات را انجام دهد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما بعداً در صفحه تویترش نوشت اظهارات امریکا در مورد تعداد گروه داعش در افغانستان حقیقت ندارد. داعش نسبت به گذشته به مراتب کمتر شده است و سرکوب شده است. مجاهد خواست است که داعش آنقدر بزرگ نشان داده نشود، در حالی که شاخه خراسان گروه مسلح داعش اخیراً به شمول پایتخت در ولایت‌های مختلف افغانستان حملات مرگباری را انجام داد که در نتیجه آن نه تنها غیر نظامیان بلکه مقام‌های طالبان نیز کشته شدند. در 2 حمله اخیر این گروه که در شهر مزار شریف صورت گرفت به شمول محمد داوود مزمل والی بلخ شماری از خبرنگاران نیز کشته شدند. در همین حال رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان کنگره آمریکا می‌گوید طالبان، القاعده و داعش در تلاش پر کردن خالیگاهی هستند که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به میان آمده است. مایک راجرز روز پنجشنبه در نشست استماعی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت
تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر خروج یک جانبه و به قید و شرط نیروهای آمریکایی از افغانستان امنیت ملی ما را ضعیف ساخته است. این کار یک خلای امنیتی را ایجاد کرده است که طالبان، القاعده و داعش در حال پر کردن آن هستند. به اساس ارزیابی ها از میان این هراس افغانان برخشان می توانند در کمتر از 6 ماه ایالات متحده آمریکا را هدف قرار بدهند. من نگران این هستم که در وضعیت قرار نگیریم که نتوانیم جلوی یک حمله نزدیک را بگیریم.
خروج یک جانبه نیروهای آمریکایی از افغانستان به یک موضوع جنجال برانگیز برای آمریکا مبدل شده است. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به وزارت خارجه ایالات متحده الی روز دوشنبه فرصت داد تا در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همه اسناد را به این کمیته تسلیم کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود گزارش خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تا وسط ماه اپریل به کنگرس تسلیم می کنند.
داعش چقدر تهدید جدی به افغانستان است؟ محمد خاطر پردیس این سوال را از کبیر حقمل کارشناس افغان پرسیده.
جهان باید نگران باشه، خصوصا بعد از توافق دوحه که کلن یک توافق نگران کننده بود. طالبا از لست گروه های توریستی نبر آمدن. جنگ امریکا و جامعه جهانی در سال 2001 با طالبا قسمی آغاز شد که اینا باید از بین می رفتن و بر نمی گشتن به قدرت. وقتی اونا به قدرت برگشتن بناهن بزرگترین قوت تروریستی فعلا در افغانستان موجود است که خود طالبا هستن. اونا تسلیحات و امکانات میلیاردها دلاری را با خود دارن و متاسفانه که اونا فعلا من حیث یک حکومت برخورد می کنند. جهان هم در قسمت های مشخص با آنها کمک میکنه و میلیاردها دلار در خدمتشان قرار میده.
آیا طالبان در مبارزه با این گروه ها توانایی لازم دارن؟
طالبان توانایی مبارزه با این گروه ها را ندارن. اگر توانایی مبارزه با این گروه ها را داشتن خودشان صدمات را که از این گروه ها خصوصا داعش ها دیدن اونا متحمل نمیشدن. جهان در توافقی که با طالبان در دوحه صورت گرفت مشخصا از داعش و القاعده نام برده، ولی در بین طالبان با القاعده هم نظریاتی وجود داره. هر کسایی هستن که با اونها همسویی دارن، خصوصا به تأثیر از نیکی که رهبر قبلی از اونها ملا محمد عمر با القاعده داشتن. اکثریت طالبان با القاعده حسن نیت دارند. شما کشته شدن ایمان ظاهری را در کابل دیدین که در چند صد متری ارک صورت گرفت. بناهن اینا جدا شدنی از القاعده نیستند. در داعش چون اونا با طالبا صلح نمی کنند، با طالبا یک راه را باز نمی کنند، بسیار مشکل است که اونها جور بیایند.
کبیر حقمل آگاهی امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید حدود 175 شهروند آمریکا در افغانستان گیر ماندند. آنتونی بلینکن روز پنجشنبه به قانونگذاران آمریکایی گفت برخی از افراد یاد شده از سوی طالبان بازداشت شدند. وی همچنان گفت که تلاش ها را برای انتقال افغان هایی که با آمریکایان در افغانستان کار کرده بودند افزایش دادند. بیشتر در این گزارش.
مقام های آمریکایی ادعا می کنند که تا هنوز هم اتباعشان در افغانستان هستند و برخیشان از سوی طالبان بازداشت شدند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا این اظهارات را روز پنجشنبه در نشست استماعی کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا داشته است. بلینکن این را هم گفته که یک تعداد آمریکایی ها از سوی طالبان توقیف شدند که واشنگتن برای آزادی آنان کار می کند. او افزود:
Congressman, there are several Americans who are being
امریکایی های زیادی هستند که از سوی طالبان تهدید می شوند. ما برای امنیت آنان کار می کنیم. دیگر این که از ما خواسته شده هویت آنان را پنهان نگه داریم و ما هم از آنان خواستیم در مورد کیس ها در اماکن عمومی گپ نزنند. اکنون تقریبا 175 تن از افراد ما در افغانستان هستند که 44 تنشان آماده انتقالند و تلاش های ما در این زمینه جریان دارد.
آقای بلینکن در مورد این افراد جزئیات بیشتری ارائه نکرد و در مورد انتقال افغانانی که با آمریکا کار کردند هم اظهاراتی داشته و برای تسریع این پروسه از کنگره آمریکا درخواست بودجه کرده است. ما تلاش کردیم با آن اتباع آمریکایی که در افغانستان باقی ماندند صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. از سوی دیگر افغانانی که سالهای سال با آمریکایی‌ها کار کردند و کیس‌های اس‌آی‌وی یا ویزه ویژه آمریکا دارند هم خواستار مشخص شدن سرنوشت نامعلومشان شدند. دو تن از کسانی که کیس اس‌آی‌وی دارند به در کابل هستند و شرط افشا نشدن هویتشان به رادیو آزادی گفتند:
من با چند کشور تجربه کار دارم، اما بیشتر تجربه هم با امریکایی ها است. اسناد کیس ایسایوی را دارم. کارهایم تا یک جای پیش رفته، اما کام اپرووال دایی برای قبولی کیس را به دست نیاوردم. 8 ماه می شود که کام اپرووال من نیامده. امیدوارم این کارها کمی سرعت پیدا کند تا سرنوشت ما معلوم شود.
زد ایسایو کیس لرم، کارونم طول تمام دی، فقط ویزه ترلاسه
کیس ایسایوی دارم، تمام کارهایم تمام شده، اما منتظر ویزه هستم، اما چند ماه می شود که هیچ خبری از آن نیست. وضعیت اقتصادی من خراب است، حتی به صفر رسیده است.
خراب ده، دیر، این به صفر درجه کرد.
رادیو آزادی این اظهارات مقام‌های آمریکایی را با حکومت طالبان شریک کرد. سبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما آنگونه کسی را نداریم در میان زندانیان خود که از آن باشد، اما ما تحقیق میکنیم که بر کدام اساس این ادعا را کردند.
آنتونی بلینکن در حال این اظهارات را مطرح کرده که جمهوری خواهان هنوز هم فشارها بالای اداره بایدن را برای حساب دادن از خروج به گفته آنها فاجعه بار 2021 از افغانستان را ادامه می دهند. به گفته جمهوری خواهان یکی از جنبه های بد تصمیم بایدن این بود که زمانی که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند، در یک حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل 13 تن از نیروهای آمریکایی و حدود 170 تن از افغانانی که در میدان هوایی کابل تجمع کرده بودند کشته شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، با امید اینکه روز نوروز را با خوشی سپری کرده و یک سال خوش را آغاز نموده باشید، داشته های این شماره از مجله آزادی را برایتان تقدیم می کنیم. در این شماره با این مطالب و گزارش ها با شما هستیم. داستان کوتاه برای اطفال از داستان نویس معاصر بانو شیما غفوری با عنوان بوی کباب.
نصیر هر روز ساعت 12 ظهر از مکتب رخصت می شود. راسن به خانه برمی گردد. با عجله غذا می خورد و غذای پدرش را از مادر گرفته در بکسش می گذارد.
با رسیدن فصل بهار و سال نو، مردم افغانستان و کشورهایی که نوروز را به عنوان جشن فرهنگیشان جشن می گیرند، جشن سمنک نیز برگزار می کنند. گزارشی در این مورد نیز داریم.
این 2 سال شد یا 1 سال شد که مردم یک خاطر اقتصاد، مردم اقتصادشان خوب نیست، سمنک وقت پشتشان نمی گردن، مخصوصا خود ما.
جالب ها در رسانه ها نیز هست. دوشنبه که گذشت 20 مارچ برابر بود به روز جهانی خوشحالی. شماری از دختران در افغانستان که در این روزها با محدودیت های شدید از سوی حکومت طالبان مواجه هستند، خندیدن را یگانه راه خوشحالی در شرایط امروز افغانستان می دانند. گزارشی نیز در این مورد داریم.
اگرچه در شرایط کنونی افغانستان سخت است، ولی ما با غمگین بودن، با افسرده بودن نمیتونیم وضعیت افغانستان را تغییر بدیم.
دکلمه نوروزی از شعر سید حبیب سادات به صدای بانو فوزیه میترا، دکلماتور سابقه دار افغانستان. تعداد بازدید کنندگان گلغندی ولایت پروان کاهش یافته است. برخی از میله کنندگان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی تعداد بازدید کنندگان گلغندی و دیگر مناطق تفریحی کاهش یافته است. گزارشی نیز در این مورد داریم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره مجله آزادی یک داستان کوتاه برای اطفال نازنین داریم از داستان نویس معاصر بانو شیما غفوری از صفحه گروه شعر و داستان کودک با ویراستاری دکتر شفیق دیباج. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
نصیر هر روز ساعت 12 ظهر از مکتب رخصت می شود. راسن به خانه برمی گردد. با عجله غذا می خورد و غذای پدرش را از مادر گرفته در بکسش می گذارد و با شتاب به دوکان پینه دوزی پدرش می رود. در سر راهش دوکانهای کبابی واقع شده است. بوی خوش کباب هر روز او را به طرف خود می کشند. اما وقتی به جیب خالیش نظر می اندازد، سرش را پایین انداخته با قدم‌های تندتر به طرف دکانک پینه‌دوزی پدرش می‌دود. او می‌خواهد همیشه ساعت‌های 1 بجه نزد پدرش برسد تا پدر غذای خود را به وقتش بخورد. آن روز هم او خود را سر وقت نزد پدر رسانید، ولی دید که رنگ پدرش بسیار پریده معلوم می‌شود. از احوالش پرسید. پدرش گفت: بچه، امروز حالم خوب نیست، فکر میکنم تب دارم. نصیر قوطی غذا را باز کرد و گفت: پدر جان، شاید گرسنه نشده اید، ببینید که مادر جان برایتان کچولوی مزه‌دار پخته است. من پیش از آن که حرکت کنم نان خوردم و من بسیار مزه داد. بگیرین کم نوش جان کنین. معلوم میشد که پدر فقط منتظر آمدن نصیر بوده تا دکانک خود را با دخل پول تسلیم او کرده خودش به خانه برود و بعد از کم استراحت دوباره برگردد. پدر آهسته آهسته از نصیر دور شد. نصیر به بوت‌های مردم که برای ترمیم آورده بودند چشم دوخت، ولی حواسش هنوز به سوی کباب بود و هی چرت می‌زد و چرت می‌زد. به خیالش آمد که دهن یک بوته کهنه سیاه رنگ حرکت می کند و با او قصه را آغاز کرده است. بوت با زبان شیرین به او می گوید: اینا، در دکان تک و تنها هستی، دخل پیسه هم پیشت است. نصیر چشمهایش را می بندد و دیگر به طرف آن بوت نگاه نمی کند. لحظه بعد چشمش به یک بوت براق زنانه می افتد که باید در کوری آن فایبر انداخته می شد. آن بوت هم دهن باز کرده به خیزک و جستک شروع می کند و طرف نصیر چشمک می زند و با زبان شیرین می گوید: بچه جان، تو هر روز غیر از نان و کچالو و یا شلغم و شکنه چی می خوری؟ روزها بوی خوش دکانهای کبابی به دماغت می آید، مردم را در جمع و جوش می بینی، ولی هیچ وقت خودت به آن دکانهای کباب پزی نمی روی. ببین که در داخل چند افغانی است، یک مقدار را بگیر و برو یک خوراک کباب بخر. با این خیالات آب در دهن نصیر جمع شد و فکر کرد که میدهش کاملا خالی است. او احساس گرسنگی عجیبی می کرد. دستش را به طرف دخل پول برد، اما به زودی از جایش برخاست و خود را تکانی داد تا کباب و بوی آن را فراموش کند. ولی با این که غذا خورده بود، احساس گرسنگی به شدت آزارش می داد. این بار بهانه یافت و با خود گفت: امروز مادرم مرا به شتاب واداشت تا نان پدرم را گرم و داغ به دکان برسانم. من شاید کم غذا خوردم که حالا گرسنه نشدم. کاش پدرم ظرف نان را با خود دوباره به خانه نمی برد. پدرم هیچ فکر نکرد که این بچه شاید گرسنه نشود. در همین خیالات و وسوسه ها دیگر طاقت کردن نتوانست و از دخل دکانک یک مقدار پول را گرفت و با خود گفت: تا دکان کبابی می دوم که زود دوباره بیایم. خدا کند کسی کدام بوت را دزدی نکند. او روی بوتها را با یک پارچه کلان پوشاند و با عجله به طرف دکان کبابی رفت و یک خوراک کباب گوسفند فرمایش داد. اما حیران بود که این کباب را در کجا بخورد. اگر در داخل رستوران می‌خورد، وقت زیاد را می‌گرفت و احتمال داشت بوت‌های مردم گم شود. اگر کباب را با خود می‌برد، دکانداران همسایه او را می‌دیدند. پیش از خریدن کباب، او فقط و فقط درباره بو و مزه کباب فکر می‌کرد. اما حالا که کباب را در دست داشت، در غم آن بود که آن را چگونه بخورد. با همین چرت‌ها با سر خمیده به طرف دکان پینه‌دوزی پدرش روان شد. در تمام راه فکر می‌کرد که آیا کار خوبی انجام داده است؟ به یادش آمد که امروز پدرش با وجود بیماری بوت‌های مردم را با مشکل پینه کرده و پول ناچیز به دست آورده است که حتی برای سر کردن شکم همه اعضای خانواده با نان خشک و کچالو هم کافی نیست. اما حالا او از همان پول زحمت پدر کباب خریده است. پیش خود بسیار خجالت کشید و خیلی پشیمان شد. به یادش آمد که گاه پدر برایش می گفت: بچیم، کوشش کن که هیچ وقت دروغ نگویی. اگر گاه گناه از تو سر بزند برایم بگو، چرا که دروغ گفتن از هر گناه بدتر است. نصیر بوی خوش کباب را که حالا آنقدر برایش نزدیک بود دیگر احساس نمی کرد. او غرق در خجالت بود و تصمیم گرفت که آن را تا برگشت پدر نگه دارد. نصیر در همین اثنا صدای پدر را شنید که به او می گفت: نصیر بچیم، نصیر جان، بخیز که من دوباره آمدم. نصیر با صدای مهربان پدر از خواب پرید. در حالی که شال را از سر خود دور می کرد، به دیوار دکانک تکیه داد. او چشمانش را مالید، اول به طرف پدر و بعد به چهار طرفش نگاه کرد و متوجه شد که این صحنه عجیب واقعی نبوده، بلکه آن را در خواب دیده است. او در حالی که نفس عمیق می کشید، آهسته در زیر لب گفت: خدایا، شکر که این کار در خواب اتفاق افتاده بود. پدرش متوجه سراسیمگی او شد و پرسید: پسرم، چی خواب دیدی که اینقدر عمیق شکر کشیدی؟ نصیر سرش را به پایین انداخت ابتدا از شرح خوابش خجالت کشید، ولی با اصرار پدر بالاخره قصه کرد. پدر دست خود را به طرف نصیر دراز کرده سرش را به سینه فشرد و با مهربانی گفت: شکر که این واقعه فقط در خوابت رخ داده است. من می دانم که تو روز به روز بزرگتر و عاقل‌تر می شوی و بالای هر موضوع فکر می کنی. و یاد داشته باش که خواسته ها و آرزوهایت را به من و یا مادرت بگویی. ما کوشش خواهیم کرد که آرزویت را در حد توان برآورده کنیم و اگر نتوانستیم باید صبر داشته باشی. نصیر دیگر شوق کباب خوردن را تقریبا فراموش کرده بود که صبح در وقت مکتب رفتن پدرش گفت: نصیر جان، امروز فکرت باشه که از مکتب راستن به دکان بیایی که هر دوی ما یک کباب خوری میکنیم. نصیر در عین حالی که خوش شده بود به پدرش گفت: پدر جان، یک چند روز دیگر هم صبر کنیم که برای مادر و خواهرم هم خریده بتوانیم. پدر با تبسم گفت: بله بچیم، من فکر آنها را هم کرده بودم. وقتی که شب به خانه می رویم با آنان هم کباب می خریم.
داستان کوتاهی بود از داستان نویس معاصر بانو شیما غفوری با عنوان بوی کباب. در کابل مردم از گذشته های دور میله های را به پیشواز نوروز و آمدن بهار برگزار می کردن. در این میله ها جنب و جوش و خوشی و سادتیری در میان کودکان، جوانان، سالمندان برپا می شد. قدیمی ترین میله های مردم کابل در جبه قدیم نزدیک شهدا، سیاسنگ، دامنه کوی آسمایی، دمزنگ، دامنه علی آباد، اطراف زیارت سخی، خواجه صفا و بعدها باغ و بابرشا و سایر نقاط برگزار می شد. در این میله ها ماهی و جلبی، پراته و انواع شیرینی ها و خوردنی ها به فروش می رسید. همین طور اسباب بازی کودکان هم مثل داربازک، غرغرانک، توله، دایره و غیره. همچنان مداحان حلقه های میله کنندگان را گرم می کردند و انواع سپورت ها مثل توپ دنده، مرغ جنگی، چوب بازی، پهلوانی، اسب دوانی، قچ جنگی، اشتر دوانی، کاغذ پران بازی و سایر ورزش های ملی و محلی برگزار می شد. همین طور در این میله ها حیوانات مثل گاوهای قلبه‌ای و شیری و برخی حیوانات جالب و دیدنی و خوش‌هیکل مثل قچ‌ها که بازی قچ‌جنگی را به دنبال داشت به نمایش گذاشته می‌شد. میله‌ها با پختن پلوها و قیماق‌چای‌ها رونق بیشتر می‌یافت. این میله‌ها بعدها به حوالی بینیسار و کمری که گل زرد در آنجا بسیار سر می‌زد و همه جا را دلنگیز می‌ساخت را یافت. فروشندگان با خیمگاه‌ها بازارچه‌های جالبی را برای فروش اشیای خود زینت می‌دادند. همین میله‌ها در روزهای بعدی نوروز به خواجه سیاران و استالف کشانیده می شد. میله های نوروزی کابل در چمن میروایز مقابل امارت شورای ملی سابق برگزار می گردید. این چمنزارهای سبز و جویهای با آب روان و صاف تفرجگاه خوبی برای مردم بود. باید گفت که این میله ها صرف نظر از اینکه به منظور تفریح و تفرج مردم سر و سامان می‌یافت، در یک جاسازی مردم ارزش و اهمیت اجتماعی خاصی داشت که متاسفانه در این اواخر این میله ها نه تنها سخت کمرنگ شده بلکه در مواردی امکان برگزاری ندارد.
میله ارغوان خواجه صفا که از میلگاه های مهم شهر کابل بود رونق بیشتری داشت. کوی خواجه صفا که در آخر کوچه خرابات و دامنه کوی شیر دروازه واقع شده است، هزاران درخت ارغوان را در خود داشت که از نظر زیبایی و خوشبویی آن مردم بیشماری را برای میله و خوشی به آنجا می کشانید. مردم شهر از هر جا به میله و شادی به خواجه صفا می رفتن و طبقات گوناگون و حلقه های خاص مردم در هر گوشه با شنیدن موسیقی و بازی های مورد علاقه خیش روز نوروز و روزهای بعد از آن را به خوشی می گذشتاندن. قلقل سماوارها و بوی خوش آشک و بولانی و بلند شدن دود از هر گوشه و صدای پرندگان و همهمه مهمانان به این میله لطف و صفایی خاصی می بخشید. باید گفت که اهل کسبه و پیشوران قدیم کابل نیز میله های خاصی داشتند که با مراسم خودشان برگزار می کردند و یکی از شگون ها در میله های ارغوان این بود که هر کس برای صحتمندی خیش تا آخر سال 7 دانه گل ارغوان را می خورد. در سالهای جنگ در کابل درختان ارغوان به وسیله مردم قطع و سوختانده شد که امروز جز انگشت شماری از درختان ارغوان در خواجه صفا و حوالی آن به نظر نمی رسد. همچنان در دامنه کوی خواجه صفا شهدا که متصل آن قرار دارد خانه های خودسر آباد شده که از زیبایی و شکوهی آن به شدت کاسته است. عزیز آسوده در یک مقاله دیگر از مراسم فولکلوری که پختن سمنک و سایر خوراکها و شیرینی ها به ویژه 7 سین و 7 میوه نوروزی در کابل سرود سمنک یادهانی دارد. آسوده می نویسد در فرهنگ مردم وطن ما مخصوصا کابل قدیم رسم و رواج های بسیاری داشت. این رسم و رواج ها از میله های بهاری گرفته تا خانه تکانی، تهیه 7 سین و 7 میوه، پختن انواع خوردنی ها، کلچه ها، شیرینی ها و غیره همه و همه رونق این فصل را بیشتر می ساخت. سمنک پزی از همان مراسمی است که هم نذر است هم میله. در این مراسم خویشاوندان و دوستان گرد می آیند و با ساز و سرود و نواختن دایره و خواندن و رقص از سر شب تا صبح خوش می گذرانند. برای پختن این نذر چند روز پیش مشتی از گندم را در ظرفی می ریختند و آن را سبز می ساختند. وقتی سبز می شد فیتی سرخی و کمرش می بستن تا به اصطلاح نظر ناپاک بالای آن نیفتد. بعضی از خانواده ها برای نوروز و بعضی دیگر برای روزهای نخستین بهار مراسم سمنک پزی را انجام می دادن. وقتی سبزه سمنک خوب می رسید آن را می کوبیدن و در سالهای اخیر آن را از ماشین می کشیدن. سمنک از نذرهای بهار است و مردم قدیم کابل و بعضی شهرهای دیگر مثل هرات، بلخ و بدخشان این نذر را همه ساله می پختن. در قدیم این میله در باغها از جمله خواجه صفا صورت می گرفت و دختران جوان دایره می زدن و سرود سمنک را می خواندن و هر کس باید کپچه می زد تا طلوع صبح که همه از خواب بر می خواستن و بعد از دعا دیگ را باز می کردن. این هم سرود سمنک از سروده های قدیم کابل است. سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم.
سمنک در جوش ما کفچه زنیم،
زمانه در جوش ما کرد.
همان گونه که گفتیم با رسیدن فصل بهار و سال و نو خورشیدی، مردم افغانستان و کشورهایی که نوروز را به عنوان جشن فرهنگیشان استقبال می کنند، جشن سمنک نیز برگزار می نمایند. بیشتر زنان و دختران شبهای سال نو را تا صبح در کنار پختن سمنک به جشن و خوشی می پردازند. اما امسال با فرارسیدن سال نو در افغانستان به نظر می رسد که به دلیل وضع محدودیت ها از سوی طالبان و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، جشن سمنک نیز کم رنگ شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از فایزه ابراهیمی.
جشن سمنک همراه با دوره همی و دایره زدن و آواز خواندن زنان است که هر سال در افغانستان و کشورهای همسایه تجلیل می شود. اما امسال به نظر می رسد که این جشن به دلیل محدودیت ها بر زنان، مشکلات اقتصادی و ممنوعیت نواختن موسیقی و ساز کمرنگ تر شده و به گونه محدود برگزار شده است. فرهاد باشنده کابل می گوید که با جمعی از زنان در خانه ایشان جشن سمنک را برپا کردند و دایره زدند و زنان و دختران هم خوشی کردند.
ما سمنک خودمان دخته بودیم، دیگه ما جشن گرفتیم، دایره هم زدیم، ساز سرود هم کردیم. کس نفهمید یا نمیفهمم، نیک کس نفهمید، دیگه سمنک از خودمان دختیم.
سمنک یک غذای شیرین است که از شیره گندم تهیه می شود و به عنوان نذر سال نو آماده می شود. رعنا باشنده ولایت فاریاب می گوید که در سال نو در کنار دیگر جشنها جشن سمنک نیز برگزار می کنند.
سمنک ماه آخر سال یعنی ماه اوت ما آماده می کنند. شروع سال با سمنک آغاز می کنند. بعد وقتی که می خواهند جشن سمنک برپا بکنند، قوم خیش، دوستا، رفیقا، نزدیکا اینا رو می گن. تا صبح خانما می شینند، دایره می زنند، می رخصند، چکه می زنند. ان ساعت خدا تیر میکنه، هر کسم سر دیگه سمنک دعا بکنه، دعایش میگن مستجاب میشه. بعد به مثل یک خیراتی، به مثل یک نذر که پخته شد برای همه مردم توزیع میکنن.
فرشته ابراهیم خیل باشنده ولایت هرات میگوید که در سال جاری جشن سمنک در این ولایت کم رنگ تر شده است. او میگوید که هرچند او و دوستانش در خانه جشن کوچک برگزار کردند، اما مانند سالهای گذشته در این ولایت مراسم رسمی برگزار نشده است.
بله، ما تقریبا یک هفته پیش سمنک جور کردیم. تعداد کمی از خانما بود و با مو شب فرهنگی و با مو شبی که سمنک جور میکنه با مو آهنگش اینا را ادامه دادیم. و هرات اما رسمای قدیم و اما عنانات که بود، سمنک، شب یلدا، چهارشنبه سوری، اینا حال تجلیل نمیشه و نه کسی را تجلیل میکنه.
زرمینه باشنده ولایت لغمان هم میگوید که امسال به دلیل اقتصاد ضعیف جشن سمنک را برگزار نکردند. او بر رادیو آزادی گفت:
"امی دو سال شد یا یک سال شد که مردم یک خاص خاطر اقتصاد، مردم اقتصادشان خوب نیست. سمنک وقت پشتشان نمیگردد، مخصوصا خودم و دیگه ای که امسال خو رمضان هم آمد، مردم اقتصادشان هم خراب است. از او خاطر نماندخت نه که مردم توجه خاص خود گرفتند."
عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با پرسش‌ها درباره چگونگی برگزاری جشن سمنک و دیگر جشن‌های نوروز در افغانستان پاسخ نداد. اما حکومت طالبان سال پیش در پیوند به برگزاری جشن نوروز گفته بود که از نوروز به گونه رسمی بزرگداشت نمی‌کند، اما مانع جشنگیری مردم هم نمی‌شود. میله یا جشن سمنک از روزگاران قدیم به این سو یکی از جشن‌های نوروز به شمار می‌رود که بیشتر در کشورهای مانند افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی کشورهای دیگر تجلیل می شود.
سمنک در خود بجوش است، این خوشی جامع بپوش است، عید نوروزی مبارک.
گزارشی بود از کمرنگ شدن جشن سمنک در بین زنان در افغانستان. شنونده های ما آگاهند که ما در بخش جالب ها از رسانه ها دقت مکس خود را تنها در جالب بودن آن معطوف نمی کنیم، بلکه آموزندگی و کاربرد
تجاربی از محتوای آن بخش و بر حذرداری از تکرار آن تا جلوگیری از ضررهای ناشی از آن را بها می دهیم. لذا از دوستانی که جالبها را برای ما لطف می کنند این نکته ها را در نظر داشته باشند و از فرستادن جالبهای غیر آموزنده و مبتذل در مواردی خارج از نزاکتهای اجتماعی دوری گزینند. با امید همین خواهش به تقدیم سه جالب می پردازیم از سایت دوستان با عناوین حکمتهای عدد 7، عجایب هفتگانه و ندامت امیر از فرستاده های دوست مجله سنگر فیض. نخست حکمت عدد 7. عددی که همه علما و اهل دانش را متحیر می کند عدد 7 است. آیا می دانستید عدد 7 دارای چه معناهایی است؟ در آن حکمت خداوند جل علا شانه است که عدد 7 تعداد طبقات آسمان ها، تعداد ایام هفته 7 است. عجایب دنیا 7 تا است. طواف دور کعبه 7 بار است. سعی بین صفا و مروه 7 تا است. نقاط تماس با زمین در نماز 7 تا است. آیات سوره فاتحه 7 تا است. 7 عدد سنگ به شیطان زده می شود. معدن اصلی روی زمین 7 تا است. 7 نوع ستاره اصلی وجود دارد به نام 7 برادران. تعداد مدارهای الکترونیکی 7 تا است. نور مرئی 7 رنگ است. اشعه نور غیر مرئی هم 7 تا است. تکبیر 2 عید 7 تا است و تعداد قاره خاکی 7 تا است. 5 بزرگ و 2 کوچک. خلاصه عدد 7 خود معما است که تا الحال جواب قانع کننده را در هیچ ادیانی نمی شنوی. در جالب دوم هم پایبند عدد 7 باقی میمانیم و اما به گونه دیگری. معلمی از دانش آموزان خواست تا عجایب هفتگانه جهان را بنویسند. دانش آموزان شروع به نوشتن کردند. معلم نوشته های آنها را جمع آوری کرد. با آنکه همه جواب ها یکی نبودند اما بیشتر دانش آموزان به موارد زیر اشاره کرده بودند: اهرام مصر، تاج محل، کانال پاناما، دیوار بزرگ چین. در میان نوشته ها کاغذ سفیدی نیز به چشم می خورد. معلم پرسید: این کاغذ سفید مال چه کسی است؟ یکی از شاگردان دست خود را بالا برد. معلم پرسید: دخترم چرا چیزی ننوشتی؟ دخترک جواب داد: عجایب موجود در جهان خیلی زیاد هستند و من نمی توانم تصمیم بگیرم که کدام را بنویسم. معلم گفت: بسیار خوب، هرچه در ذهنت است به من بگو، شاید بتوانم کمکت کنم. در این هنگام دخترک مکسی کرد و گفت: به نظر من عجایب هفتگانه جهان عبارتند از لمس کردن، چشیدن، دیدن، شنیدن، احساس کردن، خندیدن و عشق ورزیدن. پس از شنیدن سخنان دخترک، صنف در سکوتی محض فرو رفت. اکنون تازه همه به حقیقتی مهم آگاه شده بودند. آری، عجایب واقعی همین نعمت هایی هستند که ما آنها را ساده و معمولی می انگاریم. جالب سوم، ندامت امیر. امیری بود و روزی در باغ خود چشمش به زن باغبان افتاد و آن زن بسیار با عفت و پاک دامن بود. امیر باغبان را برای کاری بیرون فرستاد و به زن گفت برو درها را ببند. زن رفت و برگشت و گفت همه درها را بستم، غیر از یک در که نمی شود بست. امیر گفت آن کدام در است؟ زن گفت دری که میان تو و پروردگار توست و با هیچ سعی و تلاشی بسته نمی شود. امیر وقتی این سخن را شنید استغفار کرد و از کار خود توبه نمود.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
جالب ها در رسانه ها را نیز شنیدید. دوشنبه که گذشت 20 مارچ برابر بود به روز جهانی خوشحالی. سازمان ملل متحد 20 مارچ را در سال 2013 به عنوان روز جهانی خوشحالی نامگذاری کرده است تا به شادی و خوشحالی در زندگی مردم اهمیت داده باشد. شماری از دختران در افغانستان که این روزها با محدودیت‌های شدید از سوی حکومت طالبان مواجه هستند، خندیدن را یگانه راه خوشحالی در شرایط امروز افغانستان می‌دانند. این گزارش با صدای یکی از دختران آغاز می‌شود.
هر کسی که بخواهد بر خودشان احترام بده، احترام قائل شود، یکی از راه‌های شمیسته که باید شاد زیستن و شاد بودن انتخاب بکنه.
فروزان حیدری یکی از دختران است که میگوید برای مقابله با مشکلات زندگی کوشش میکند که خانواده‌اش را شاد نگه دارد. او به رادیو آزادی گفت که از راه‌های مختلف برای شاد کردن خود، خانواده و دوستانش استفاده میکند.
اگرچه در شرایط کنونی افغانستان سخت است، ولی ما با غمگین بودن، با افسرده بودن نمیتونیم وضعیت افغانستان را تغییر بدیم. پس بهترین راه و آسان‌ترین راه است که ما با شادی و خوشحالی بتونیم حداقل وضعیت روحی خودمان را تغییر بدیم.
حالا هر کس بخواهد که شاد زندگی بکنه، راه‌های خیلی متفاوت و خیلی زیاد است.
آزیتا نژن فارغ رشته اقتصاد یکی دیگر از دختران است که خندیدن را راه مبارزه با دشواری‌های امروز افغانستان می‌داند. او به رادیو آزادی گفت که همیشه دوست دارد بخندد و اطرافیانش را شاد نگه دارد.
درست است که مردم افغانستان مشکلات و نابسامانی‌های بسیار زیادی دارند، ولی یک چیزی که ما می‌تونیم بر مردم خود، بر هموطنان خود و بر دوستا و اقارب و حتی فامیل خود هدیه بدیم، نمی لبخند است، به خاطر اینکه جامعه ما شدیداً به لبخند ضرورت دارد، چون مردم ما تحت فشارهای اقتصادی، روحی، روانی زیاد دچار هستند. به هر اندازه که ما چهره خندان داشته باشیم، به هر اندازه که ما خنده را به دیگران هدیه بدیم، به همون اندازه در روابط اجتماعی ما تغییر ایجاد میشه.
اما به نظر آقا ما فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی، خنده باید بجا و مناسب باشد که باعث رنجش دیگران نشود.
خندیدن خیلی خوبه، ولی ما نباید همین خندیدن را وسیله برای تحقیر یا مسخره کردن بقیه آدما استفاده کنیم. دیگه اگر ما جای و مکان خندیدن نفهمیم یا نخواهیم درک کنیم، همی باعث میشه که اطرافیان ما از ما دلگیر شوه، ناراحت شوه. بهتر است موقعیت زمانی و مکانی خنده خود ما بشناسیم و خنده کنیم.
روانشناسان هم به این باورند که خنده و خوشحالی برای بسیاری از دردها درمان است. خوشی و خندیدن به اعصاب تعادل داده و همین موضوع از امراض مختلف جلوگیری می نماید. شبنم شهپر یکی از روانشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت خنده و خوشحالی هورمون‌های استرس را کم کرده و سبب تقویت بدن می شود.
افرادی که شوخ‌طبع هستند، فکاهی میگن، جوک میگن، بیشتر میخندن، اونا سازگاری بیشتر با شرایط دارند. در مقابل چالش ها و مشکلات شکننده نیستند. وقتی یک چالش سر راهشان قرار میگیره، کوشش میکنن با او مشکل یا با او چالش از در شوخی پیش بیاین، دربارهش فکاهی بگن، شوخ طبعی بکنن و به یک نحو خود شاد نگاه بکنن و او مشکل چیزی جدا از خود بدانن که دارن با او مثلا جوک میسازن.
این در حال است که امروز 20 مارچ روز جهانی خوشحالی است. سازمان ملل متحد این روز را در سال سال 2013 به عنوان روز جهانی خوشحالی نامگذاری کرده تا به شادی و خوشحالی در زندگی مردم اهمیت داده شود. اما مؤسسه بین المللی گالوب در آخرین نظرسنجی که نتایج آن در ماه سنبله سال 1401 منتشر شده بود، سطح ناشاد بودن شهروندان کشورهای مختلف را در سال 2021 ارزیابی کرده که بر اساس آن شهروندان افغانستان ناشادترین یا غمگین‌ترین مردم جهان خوانده شده بود. این نظرسنجی که پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان انجام شده گفته شده بود، وضعیت عاطفی افغانها نشان دهنده سردرگمی و بی‌اعتمادی است و اضطراب، استرس و افسردگی در افغانستان به بالاترین حدش رسیده است. در این سروی افغانستان با 59 امتیاز در صدر این شاخص قرار گرفته و سپس لبنان با 58 امتیاز کشور دوم با بیشترین شهروندان ناشاد شناخته شده بود.
گزارشی بود در مورد روز جهانی خوشحالی. دکلمه نوروزی داریم به صدای خوب نطاق و دکلمتور با سابقه بانو فوزیه میترا از یک غزل دوست دیرین مجله سید حبیب سادات که با هم میشنویم.
نوروز را بگو که نیاید به شهر ما، نوروز را بگو که نیاید به شهر ما، آری بگو که ره نگشاید به شهر ما. هم غنچه غنچه لب نکند با به شاخه ها، هم شاخه شاخه گل ننماید به شهر ما. تا بلبلی نوا نکند از برای گل، گل وا شدن ز غنچه نشاید به شهر ما. گل را دیگر تراوت آن رنگ و بو که نیست، گل را دیگر تراوت آن رنگ و بو که نیست، شاعر به وصف گل نسراید به شهر ما. روز و شب ار سیاه بود نیست حاجت خورشید را بگو نبراید به شهر ما. این روزگار تیره تر از شامگاه غم، این روزگار تیره تر از شامگاه غم، آه ای خدا که دیر نباید به شهر ما. روزگار تیره تر از شامگاه غم، آه ای خدا که دیر نباید به شهر ما، آه ای خدا که دیر نباید به شهر ما.
دکلمه یک غزل نوروزی از حبیب سادات و صدای بانو فوزیه میترا، دکلمتور سابقدار افغانستان. تعداد بازدید کنندگان گلغندی ولایت پروان کاهش یافته است. برخی از میله کنندگان میگویند در سالهای گذشته هزاران نفر در فصل بهار برای تفریح به تپه گلغندی میرفتند، اما اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی تعداد بازدید کنندگان گلغندی و دیگر مناطق تفریحی کاهش یافته است. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت پروان میگویند که سال قبل یک برنامه مشاوره برگزار کرده بودند و امسال نیز در نظر دارند که در روزهای بهاری جشنواره فرهنگی برگزار کنند. گزارش با آهنگی از استاد گلزمان آغاز می گردد.
گلغندی یک منطقه تفریحی در غرب چاریکا مرکز ولایت پروان است که به خاطر گل‌های ارغوانیش در فصل بهار شهرت دارد. همه سال مردم از سراسر افغانستان برای دیدن گل‌های ارغوان که در فصل بهار شکوفه می‌کند به این منطقه می‌آیند. اما با گفته میله کنندگان نسبت به سال‌های گذشته امسال شمار بازدید کنندگان این منطقه کاهش یافته است. ذبیح الله فضلی که از ولایت کابل برای تفریح به منطقه گلغندی ولایت پروان آمده است به رادیو آزادی گفت که بزرگترین دلیل کاهش بازدید مردم از این منطقه مشکلات اقتصادی است.
بیشتر مردم با خانواده هایشان می آمدند و از این محیط لذت می بردند، اما متاسفانه بعد از تغییرات سیاسی رفت آمد خانواده ها کم شده. اوایل خانواده های زیاد به اینجا می آمدند و بیروبار هم زیاد بود.
محمد یوسف هوتک باشنده ولایت لغمان که با دوستانش به میله گلغندی آمدند نیز به همین موضوع اشاره می کند. او به رادیو آزادی گفت:
ما در گذشته هم می آمدیم، حالا هم آمده ایم. توقع داشتیم مثل گذشته تعداد بیشمار بیایند و میله کنند و بیروبار باشد، اما متاسفانه اقتصاد مردم ضعیف شده است. آنها نمی توانند برای میله به اینجا بیایند.
گلغندی محلی برای اجراهای موسیقی و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی در زمان نظام جمهوریت نیز بود. شاه محمد بشیر یکی از نویسندگان و فعالان فرهنگی محلی ولایت پروان بر افزایش برگزاری این گونه برنامه‌ها تاکید می‌کند و می‌گوید که فصل بهار است، از این رو باید جشنواره‌های فرهنگی ترتیب داده شود و نویسندگان و فعالان فرهنگی از تمام نقاط کشور دعوت شوند.
پروان یکی از ولایات زیبا و سبز است که مناطق و مکانهای تفریحی زیاد دارد. نمونه بارز آن منطقه گلغندی است که هر ساله در فصل بهار میزبان میله کنندگان زیاد است. درخواست ما این است که برنامه های فرهنگی در این گونه مناطق برگزار شود، نمایشگاه کتاب و مشاعره برگزار شود.
پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان سال گذشته، مشاعره کوچک در گلغندی برگزار شد. مولوی شمس الحق صدیقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت که مقدمات برگزاری یک برنامه فرهنگی را در روزهای آینده روی دست گرفتند.
جشنواره ارغوان در سال 1391 رسما در وزارت اطلاعات فرهنگ به ثبت رسید و پس از آن همه ساله تجلیل می شود. سال گذشته نویسندگان و جوانان فرهنگی از مناطق دور و نزدیک کشور در آن شرکت کردند. امسال نیز در چند روز آینده این جشنواره برگزار می شود. قصد ما این است که گل خوب رشد کند تا جشنواره را با دعوت مهمانان برپا کنیم.
برخی از شهروندان افغانستان در حال از کاهش بازدید مکانهای تفریحی شکایت دارند که پس از حاکمیت دوباره طالبان، زنان از رفتن به پارک ها و مکانهای تفریحی منع شدند. خانواده ها کمتر به تفریح می روند و شمار مردان هم که به تنهایی به میله می روند اندکند.
گزارشی بود از کاهش تعداد بازدید کنندگان گلغندی ولایت پروان. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defended.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.